اما وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها میشنوید که حکومت افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه فردا باید چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح مشخص شود. رئیس مشتان جرگه افغانستان فیصله کرده که انتخابات هیئت اداری این جرگه در حال حاضر برگزار نشود. اینکه چرا در همین برنامه خواهید شنید. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد را که بیش از 10 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت با الفاظ شدید محکوم کرد. یک تن از سوی یک محکمه در ولایت ننگرهار به جرم کشتن 8 عضو یک خانواده به اعدام محکوم شد. و یک نهاد نظارت بر حقوق بشر میگوید که گروه دولت اسلامی صدها تن را پس از آن اختطاف کرد که این گروه مناطق جدید را در شرق سوریه تصرف نمود. تفصیل اخبار. کابل فردا میزبان دور دیگری از نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان است. حکومت افغانستان از این اجلاس چی انتظار دارد؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
توقع حکومت افغانستان هم یک وضاحت کامل درباره گفتگوهای صلح و شروع گفتگوهای صلح می باشه که از اینجا دریافت شود. و تعهداتی که از شروع کار تا به امروز از شریکان خودداری پروسه داشتیم که به او عمل شود و نتایج لازمی را به دست بیاریم.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که آمادگی ها برای برگزاری دور تازه نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در کابل روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان می گوید با آنهایی که خون مردم بیگناه این کشور را می ریزند و جنگ را ادامه می دهند گفتگوهای صلح انجام نخواهد شد و نیروهای امنیتی افغان با تمام قوت علیهشان خواهند جنگید. محمد اشرف غنی حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد و به نقل از وی در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است: تروریستانی که توان مقابله با نیروهای افغان را ندارند به حملات تروریستی در اماکن عام دست می زنند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در یک حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در مهمانخانه عبیدالله شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار 13 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. مسئولیت این حمله را تا حال کس و یا گروه به دوش نگرفته است. یک تن در ولایت ننگرهار به جرم قتل 8 عضو یک خانواده در این ولایت به اعدام محکوم شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که محکمه ابتدایی ولسوالی بهسود امروز در یک محاکمه علنی عمر خان را که به اتهام کشتن 8 عضو یک خانواده بازداشت شده بود به اعدام محکوم کرد. والی لغمان اطمینان می‌دهد که وضعیت لغمان و در مجموع از کشور رو به بهبودی است. عبدالجبار نعیمی در این مورد امروز در آغاز یک سمینار در ولایت لغمان صحبت کرد. آقای نعیمی از تمام اقشار جامعه خواست که در بخش تامین صلح و ثبات در کشور نقش ایفا کنند. توقع من از عالم و از بزرگ ما که حرفایشان بسیار وزن دارد و از خواهران و جوانان این است که در زمینه بهبود وضعیت نقش بازی نمایند. این وضعیت حتما بهتر می شود. این سمینار زیر نام نقش جوانان در تامین صلح و ثبات برای دو روز راه‌اندازی شده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران از رفع تحریم‌های بین‌المللی بالای کشورش ستایش کرد. حسن روحانی گفت که توافق اتمی با قدرت‌های جهان باب جدید را در روابط ایران با جهان گشوده است. روحانی امروز به پارلمان ایران گفت که این معامله یک نقطه تحول برای اقتصاد ایران نیز است.
ما از این فضا و از این شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین برای پیشرفت منطقه، ثبات منطقه، امنیت منطقه استفاده کنیم.
در یک خبر دیگر داریم که پیش از این ایران و اتحادیه اروپا روی این مسئله توافق کردند که تهران وعده‌هایش را در مورد برنامه هسته‌ای خود عملی کرده و اینک رفع تحریم‌ها از روی ایران قابل اجرا است. در همین حال شورای اروپایی در یک اعلامیه گفت که تمام تعزیرات اقتصادی و مالی بر ایران در پیوند به برنامه اتمیش را دور کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ویانا پایتخت اتریش گفت که ایران بر تعهداتش وفا کرده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی پس از بیش از 2.5 سال مذاکرات جدی و چند جانبه تایید کرد که ایران به تعهداتش وفا کرده و در حقیقت بر مبنای توافقی که در ماه جولای گذشته به آن دست یافتیم بخشی از همه برنامه اتمیش را توقف داده است. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را صادر کرده است که تحریم‌های آمریکا بر غیر آمریکایی‌ها در راستای انتقال پول به بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت آن کشور را لغو می‌کند. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که گروه دولت اسلامی حداقل 400 تن به شمول زنان و اطفال را پس از آن اختطاف کرد که این گروه مناطق جدید را در شرق سوریه تصرف نمود. این نهاد امروز گفت که تندروان مسلح این افراد را پس از یک حمله بزرگ از مناطق تحت کنترل دولت در شمال دیر الزور به محل دیگر انتقال دادند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که اعضای خانواده های جنگجویان طرفدار حکومت شامل اختطاف شده هاند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه سحر لیوال با شماست.
با تشکر از سطاف رو برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه فردا باید چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح مشخص شود.
ما باید می‌خوایم که به کجا، با کی، چه وقت و در کجا گفتگوهای صلح آغاز می‌کنیم و گروه‌هایی که هنوز هم نمی‌خواهند به خروج صلح بپیوندند با اونا باید چه کار شود؟
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 6 ماه آینده نیروهای هوایی این کشور تقویت خواهند شد.
یک سرمایه گذاری همه جانبه بالای قوای هوایی افغانستان صورت میگیره. در ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن بشه.
خواهید شنید که رئیس مشران جرگه افغانستان فیصله کرده که انتخابات هیئت اداری این جرگه برگزار نخواهد شد. اما چرا و تا چه زمانه؟
انتخابات نمیشه تا که نفرهای دیگه انتصابی و انتخابی با مجلس ما شما حاضر نشدند.
و در رویدادهای جهان میشنوید که ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که ایران به وعده‌هایش در مورد برنامه اتمی این کشور متحد بوده است. سایر گزارش‌ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان انتظار دارد تا در نشست چهار جانبه در مورد صلح وضعیت کامل در خصوص گفتگوهای صلح به دست آید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست فردا این مسئله باید واضح شود که حکومت افغانستان با کی در کجا و چه زمان گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان گفته است که آمادگی‌های لازم را برای برگزاری نشست که قرار است فردا برگزار شود اتخاذ کرده است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه درباره صلح که قرار است فردا به میزبانی افغانستان در کابل برگزار گردد روی چگونگی آغاز مذاکرات صلح گفتگو می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست باید مشخص گردد که حکومت افغانستان با کی در کجا و چه زمان گفتگو نموده و گروهایی که حاضر به صلح نیستند از چه شیوهی بر علی آنان کار گرفته شود. آقای فیصل میگوید حکومت افغانستان توقع دارد که در نشست چهار جانبه روز دوشنبه وضاحت کامل در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ارائه گردد.
توقع حکومت افغانستان هم یک وضاحت کامل درباره گفتگوهای صلح و شروع گفتگوهای صلح میباشد که از اینجا دریافت شود. ما باید می‌خواهیم که به کجا، با کی، چی وقت و در کجا گفتگوهای صلح آغاز میکنیم و گروه هایی که هنوز هم نمیخواهند به فروسی صلح بپیوندند با اونا باید چی کار شود و از کدام راه شود و تعهداتی که از شروع کار تا به امروز از شریکان خودداری پروسه داشتیم که به او عمل شود و نتایج لازمی را به دست بیاریم.
این توقع در حال مطرح میگردد که قرار است فردا دوشنبه دومین دور نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد صلح در کابل برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری این نشست اتخاذ گردیده است. حکومت افغانستان گفته است در نشست فردا حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، عزاز احمد چاودری امتای پاکستانیش، دنگ شی جون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شرکت خواهند کرد. پیش از این شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست شرکت کنندگان روی نقشه‌ای را برای رسیدن به صلح بحث می‌کنند. اولین نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان تاکید کردند. موضوع برگزاری دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح در اجلاس عمومی روز یکشنبه مشران جرگه نیز مطرح گردیده و سناتوران روی توجه به تمامیت ارضی، حفظ دستاوردهای 14 سال گذشته و حقوق زنان تاکید کردند. فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه پس از شنیدن نظریات اعضای این جرگه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست ها به نفع صلح در افغانستان باشد.
فردا در کابل نشست چهار جانبه برگزار می‌گردد. ما به برگزاری آن خوشبین هستیم. خدا کند که این نشست که به نام صلح است به واقعیت صلح را در افغانستان تضمین کند. تا شاهد خبرهای ناخوشی که تا حال شنیدیم و یا پس از این شاهد آن نباشیم.
در این حال داوود مایر کارشناس افغان تاکید می‌کند که حکومت افغانستان برای تضمین صلح دائمی در کشور قبل از گفتگو با طالبان مسلح موافقه آمریکا و پاکستان را به دست بیاورد. خوشبینی ها و امیدواری ها در خصوص نشست چهار جانبه صلح در حال ابراز می گردد که پیش از این معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است افغان ها باید تا دو ماه آینده شاهد تغییر اساسی در خصوص صلح باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید انتخابات هیئت اداری این جرگه تا زمان برگزار نخواهد شد که سناتوران انتخابی و انتصابی جدید به این جرگه حاضر نشوند. شماره از سناتوران نسبت به این اظهارات رئیس مشران جرگه در نشست عمومی امروز عکس العمل نشان دادند و بر رسم اعتراض جلسه را ترک کردند. سناتوران معترض تاکید داشتند که انتخابات هیئت اداری مشران جرگه باید مطابق قانون اساسی افغانستان به تاریخ 18 ماه اوت سال روان برگزار شود. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
جنجال ها و اعتراضات در مورد انتخابات هیئت اداری مشران جرگه افغانستان پس از آن بالا گرفت که اکثریت اعضای این جرگه گفتند تا زمانی که سناتوران انتخابی و انتصابی جدید به جلسه حاضر نشوند انتخابات هیئت اداری برگزار نگردد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از گرفتن رأی تایید 43 تن از سناتوران حاضر در این نشست چنین فیصله کرد.
سناتوران عزیز، کسایی که با بیان کار کمیسیون موافق است، کارت سبز، کسایی که مخالف است کارت سرخ. 6 3 3 9 4 4 1 4 2 4 3 ما انتخابات نمیشه تا که نفرای دیگه انتصابی و انتخابی به مجلس ما شما حاضر نشدند.
با این تصمیم اعضای مشران و جرگه نزدیک به 17 تن از سناتوران مخالفت نشان دادند و بر رسم اعتراض مجلس را ترک کردند. این سناتوران گفتند که انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه باید مطابق قانون اساسی کشور به تاریخ 18 حوت سال روان برگزار گردد. آنان تاکید داشتند که به اعتراضاتشان تا زمان ادامه خواهند داد و در جلسات این جرگه اشتراک نخواهند کرد که خواسته های قانونیشان پذیرفته نشود. حسیب الله کلیمزه یک تن از این سناتوران میگوید که اعضای مجلس سنا به گونه خودسر زمان برگزاری انتخابات هیئت اداری این جرگه را برای مدت نامعلوم به تأخیر انداختند.
برخلاف اصول و طرز العمل و در صورت عدم تکمیل نصاب کارتهایشان را بلند کردند و انتخابات را برای 1، 2 و 3 سال دیگر به تعویق انداختند. این یک رقم مشروعی ما بود و ما به اعتراض خود تا زمان ادامه خواهیم داد که جلالت مآب رئیس جمهور و سایر مقامات حکومت عدالت ما اطلاع دریافت نکنند و عدالت را در مجلس سنا تامین نکنند.
انتخابات هیئت دوری مشران و جرگه افغانستان مطابق ماده 87 قانون اساسی باید هر سال برگزار گردد. سناتوران معترض همچنان از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میخواهند تا این موضوع را به گونه جدی بررسی نمایند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو صدی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید تا 6 ماه آینده بخش اعظم وسایل و تجهیزات در بخش هوایی تجدید می گردد. مسعود استانکزی سرپرست وزارت دفاع امروز در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل عملی شدن این برنامه را برای تقویت قوت‌های هوایی کشور مؤثر خواند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در همین مورد.
با سلسله تلاش‌ها برای بهتر تجهیز شدن نیروهای اردوی ملی، مقامات وزارت دفاع میگویند تا 6 ماه آینده بیشتر وسایل و تجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید می‌گردد. مسعود استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز یک شنبه در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل، کمک جامعه جهانی بخصوص آمریکا را برای تقویت قوت‌های هوایی و بخش‌های دیگر در کشور مهم و مؤثر خوان.
یک سرمایه گذاری همه جانبه بالای قوای هوایی افغانستان صورت میگیره. در ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن میشه و جدید میشن، برازو داده میشن و یک سلسله وسایل جدید در اختیار قوای مسلح افغانستان گذاشته میشه که توانمندی استخباراتی، کشفی، توانمندی عملیاتی و همچنان حفظ پرسنل در میدان معرب بیشتر تامین میشه.
سرپرست وزارت دفاع میگوید از سوی جامعه بین المللی برای 2 سال در بخش تمویل قوای مسلح افغانستان تعهد عملی وجود داشته و در کنفرانس وارسا که قرار است در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود نیز در این مورد تصمیم اتخاذ می شود. این در حالی است که به تازگی آمریکا 4 بال طیاره جنگی نو A-29 را به بخش هوایی افغانستان کمک نمود که به گفته مسئولان وزارت دفاع این طیارات توانایی استعمال 36 نوسلاح مختلف را دارند. پیش از این هندوستانی 4 بال هلیکوپتر جنگی را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. سرپرست وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با توجه به تعهدات جامعه جهانی شماری از طیاره های بی پیلوت نیز در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان تجهیز قوای مسلح افغانستان به خصوص بخش قوای هوایی را در 6 ماه غیر عملی میدانند. باری آرز یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر شوا خو یقینا مفید است، اما هیچ فکر شده نمیتانه. 6 ماه بسیار مویج کم است، نه ارقام توضیح شده نه نوعیت توضیح شده که چی در 6 ماه میشه. ایتور یک گفی عمومیت که او هم ایتو خاص مستند نباشه، بر ارقام استوار نباشن، ایتور یک شکل بیانیوی، اما فکر نمیشه که در 6 ماه بسیار کم مدت است که در تجهیزات افغانستان کدام تغییر عمده را نماشه.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها قرار است جامعه جهانی با تعداد 800 اراده وسایل زرهی را نیز در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند. تلاش ها برای تجهیز قوات های هوایی و زمینی بخش قوای مسلح در حال ادامه دارد که پیش از این همواره از نبود امکانات برای نیروهای امنیتی افغان انتقاد شده است. اما وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری می کند که با ادامه کمک های جامعه جهانی در بخش تقویت نیروهای اردوی ملی بخش اعظمی از مشکلات مرفوع خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان از شامل شدن گروه دولت اسلامی یا داعش در فهرست سیای ایالات متحده امریکا استقبال می کند. سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو زودی تاکید کرد که امریکا با این تصمیمش یک گام مثبت و بجا را در راستای مبارزه با تروریسم برداشته است. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی می گویند این تصمیم می تواند منابع مالی داعش را محدود سازد و همچنان روحیه این گروه را تضعیف ببخشد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
اقدام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مبنی بر این که نام‌های شماری از اعضای گروه داعش برای خراسان را در فهرست سیاه شامل ساخته با استقبال گرم وزارت خارجه افغانستان روبرو شده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این کار آمریکا برای مبارزه با تروریسم اثرگذار بوده می‌تواند.
شامل شدن گروه‌های تروریستی در لیست سیاه یک اقدام نیک و بجا و مبارزین و اثر در برابر گروه های توریستی کمک میکنه.
وزارت خارجه آمریکا پنج شنبه هفته گذشته اعلام کرد گروهی که خود را نماینده داعش برای خراسان مینامد از سوی قصر سفید شامل فهرست سیاه شده است. بر بنیاد قانون ایالات متحده آمریکا گروهی که شامل فهرست سیاه این کشور گردد هر فرد مشکوک به اتهام داشتن عضویت آن گروه زیر تعقیب این کشور قرار خواهد گرفت. افراد داعش در افغانستان که گفته می شود اکثر آنان پیش از این اعضای طالبان در افغانستان و پاکستان بودند و سوی فردی به نام حافظ سعید رهبری می شوند. سال گذشته میلادی با آغاز فعالیت در افغانستان با ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش بیعت کردند. قماندانی امنیه ننگرهار می گوید این گروه که بیشتر در ولسوالی های شینوار، اچین و نازیان این ولایت فعالیت دارند به اعمال وحشتناک تروریستی می پردازند. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی از شامل شدن شماری از اعضای این گروه در فهرست سیاه آمریکا استقبال می کنند و می گویند این اقدام می تواند روحیه داعش را ضعیف سازد. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این نظر است که شامل شدن شماری از اعضای این گروه در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا بر محدودسازی بودجه مالی این گروه اثرگذار بوده میتواند.
من فکر میکنم که از لحاظ جدی است که تمام منابع مالی و اقتصادی گروپ ها تهدید میشه که بر روند صلح و همچنین روندی که به نفع دولت افغانستان باشه مؤثر خواهد بود. باز طرف دیگر لازم مورال برای اعضا تاثیر منفی نداشته باشه چون این اقدامات.
متیولا خروتی یکی دیگر از کارشناسان نیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید ایالات متحده آمریکا باید در کنار شامل ساختن برخی اعضای خراسان گروه داعش در فهرست سیاه برای نابودی این گروه در افغانستان اقدام نظامی کند. چند پیش رئیس جمهور غنی در سفری به ولایت ننگرهار گفت که فعالیت داعش در افغانستان برای وی پذیرفتنی نیست و تاکید کرد که عملیات گسترده برای نابودی این گروه انجام می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده‌های عزیز، نشرات رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام بشنوید. جشنواره فیلم‌های سینمایی ایران در شهر پراگ ادامه دارد. در حاشیه این فستیوال دو فیلم افغانی نیز نمایش داده شد. صدیق برمک سینماگر مشهور افغانستان و برنده جایزه گلدن گلوب به حیث داور در این فستیوال اشتراک دارد. آرش همایون در صحبت با آقای برمک نخست از وی در مورد فیلم‌های افغانستان که در این جشنواره نمایش داده شد پرسیده است.
اتفاقا امسال دو فیلم شرکت داشت از افغانستان که البته نمیتونه در کلیت موضوعات بسیار زیادی را پوشش بده، ولی حداقل دو فیلم دو بوده خاصی از زندگی ما را به شکل بسیار خوب و بسیار خوش ساخت و خوش فرم ارائه داده. فیلم چند متر مکعب عشق از جمشید محمودی و نوید محمودی که محصول مشترک ایران و افغانستان است و فیلم سنگ صبور از نویسنده بسیار خوب ما و فیلمساز بسیار خوب معتیق رحیمی که محصول مشترک فرانسه و افغانستان است. فیلم اول ترکیبی از مشکلات مهاجرین ما در ایران است، در حالی که بدنه اصلی داستان هم یک داستان بسیار عاشقانه زیباست که بر مبنای یک حادثه و یا رویداد واقعی که در کابل در سالهای 1368 یا 67 اتفاق افتاده بود بنا نهاده شده. و فیلم دوم هم داستان تراژدی یک زن و شوهری است که در بطن مسائل و رویدادهای تلخ و ناگوار جنگهای داخلی در کابل اتفاق میفته. زنی که مجبور است شوهر کاملا فلج و بی حرکت و بی حس خودش زنده نگه داره و برای زنده بودن از او حتی قربانی بده.
آقای برمک، شما به حیث سینماگر مشهور افغانستان جایگاه سینمای افغانستان در سینمای منطقه چه قسم میبینین؟
جایگاه سینمای ما در منطقه میخوایم بگویم که بدون شک چرخه مستدام و مداوم فیلمسازی به عنوان هنر و یک صنعت در بسیاری از کشورها آله شده هویتشان. تن شما میبینین حدود 1000 و چند صد فیلم تنها در بالیوود ساخته میشه شده معرف هند. یک چرخه تولیدی مستدام در ایران فیلم میسازه و شده هویت ایران در بیرون، شده سفیر ایران در بیرون.
آیا سینمای افغانستان تانسته که هویت افغانی رو به جهان معرفی بکنه؟
متاسفانه گفتم همون قسمی که داشتن هویت یک کشور و ربط و وابستگی از او به سینمایش و یا سینمایش به او به تولید و چرخی مستدام تولید بسیار وابسته است و ضرور است و بدون از او متاسفانه گاگای یگان جرقه از این طرف یک روشنایی میته ولی زود خاموش میشه.
صدیق برمک سینماگر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم میشنوید که وزارت کار امور اجتماعی افغانستان هیئتی را برای شناسایی شرکت های گماشته است که به بهانه فراهم سازی زمینه کار در کشورهای اروپایی از مردم پول میگیرند. نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات دارد.
دامنه فقر و بیکاری نه تنها زمینه ساز فرار هزاران تن از کشور شده است، بلکه بازار شرکت هایی را نیز گرم ساخته که از مردم به بهانه فراهم سازی زمینه کار در کشورهای اروپایی پول گزاف به دست می آورند. نسرین نوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی افغانستان می گوید در قانون کار گرفتن پول از کارگران برای فرستادن آنان به بیرون از کشور وجود ندارد. خانم نوریاخیل می گوید وزارت کار و امور اجتماعی از نهادهای امنیتی خواسته است تا در شناسایی و بازداشت افراد و شرکت هایی که از مردم به نام کاریابی پول اخذ می کنند اقدام کنند.
دو شرکت را که نامشال به یاد من است بسته کرده، ما به مراجع امنیتی وزارت داخله امنیت دولتی هم مکاتیب فرستادیم که اینا غیر قانونی عمل میکنند و در ضمنش در ولایات هم مأمورین صاحب کار خواهش کردم که به تمام ولی صاحبای ولایات یک مکتوب بفرستن و برشان بگویند که تا که بروز رسما از طرف وزارت کار امور اجتماعی اعلان نشده باشد غیر رسمی است و قانونی نیست و شما جلو وزیره بگیرید.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید شرکت هایی که به بهانه کار افغان ها را در برابر پول به کشورهای دیگر میفرستند در حال حاضر در کابل و ولایات افغانستان فعالیت دارند. نسرین نوریاخیل میگوید تا کنون دو شرکت که از مردم به نام کاریابی پول های گزاف به دست آوردند بسته شده است و با مسئولان آن برخورد جدی شده، اما از این شرکت ها نام نمی برد. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که برای جلوگیری از فرار جوانان به بیرون از کشور و فراهم سازی زمینه های شغلی در کشور قراردادهایی را با کشورهای خارجی به امضا می رساند. اکنون نسرین نوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی میگوید این قراردادها به زودی با کشورهای عربی و برخی کشورهای همسایه امضا می شود، اما اتحادیه کارگران افغانستان از وعده های زمانگیر این وزارت انتقاد می کند و آن را تکراری و غیر عملی می خواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که ایران به وعده‌هایش در مورد برنامه اتمی این کشور متحد بوده است. این توافق باعث سرعت بخشیدن رفع تحریم‌های وضع شده بین المللی بر ایران خواهد شد. هارش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می گویند ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که بر اساس توافقنامه‌ای که در ماه جولای سال گذشته میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان حاصل شد، ایران تعهداتش را در زمینه برنامه اتمی این کشور عملی کرده است. وزیر خارجه ایران و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مشترک خبری در ویانا به خبرنگاران گفتند این دستاورد نشان می‌دهد که با اراده سیاسی، پشتکار و دیپلماسی دو جانبه می‌توان برای مسائل دشوار سیاسی یک راه حل پیدا کرد و آن را به طور مؤثر عملی ساخت. این توافق باعث آن خواهد شد که رفع تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر ایران سرعت یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به فضای تازه ایجاد شده در روابط این کشور با جهان گفته است
ما از این فضا و از این شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین برای پیشرفت منطقه، ثبات منطقه، امنیت منطقه استفاده کنیم و این امکان پذیر نیست مگر اون که همه با هم باشیم.
در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا امر فوق‌العاده ای را صادر کرده است که تحریم‌ها بالای غیر امریکایی ها را در زمینه انتقال پول به بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت آن کشور فسخ می کند. یک مقام قصر سفید گفته است ایران به 50 میلیارد دلار دسترسی حاصل خواهد کرد که توسط ایالات متحده ای امریکا منجمد ساخته شده است. وزارت خزائن امریکا نیز اعلان کرد که ایالات متحده همچنان 400 تبع ایران را از لست تحریم ها خارج ساخته است. تحریم ها حدود 200 تبع و نهادهای ایران را هنوز هم شامل می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از طریق شبکه اجتماعی تویتر این مسئله را یک پیروزی خوانده و آن را تبریک گفته است. حسن روحانی می گوید
راه توسعه و پیشرفت، تعامل با جهان، هماهنگی در حرکت ها برای ما به وجود خواهد آورد.
اما تحریم های سازمان ملل متحد در مورد اسلحه و داد و ستاد در عرصه راکت های بالیستیک با ایران به جای آن باقی است. جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا با توافقنامه ای که در ماه جولای سال گذشته میلادی در مورد برنامه اتمی با ایران حاصل شد مخالفت کردند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال از همراهی همه‌تان تشکر می‌کنم. شبتان بخیر.